خب اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على آله آل الله واللعن الدائم على عدائهم عداء الله لقيام يوم الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله كسلامت باشيد ومؤيد و از برکات ماه مبارک رجب انشاءالله بهرمند شده باشید تا الان و در ادامه این ماه هم انشاءالله خدا توفیق بده که بهرمند باشیم انشاءالله از این برکات و الطاف. جلسه پنجم بحث جنبندی منطق هست. اگر خدا بخواد انشاءالله تو این جلسه ما میپردازیم به خدمت شما که عرض بکنم، ورود میکنیم به مسئله صناعات خمس و انشاءالله میپردازیم به باب دیگری که بسیار هم مهم هست در علم منطق و فهمش هم بسیار ارزشمند هست. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم، سلامت باشید. و فهمش هم بسیار ارزشمند هست، اون هم مسئله صناعات خمس هست. من اول این تصویر رو بیارم که ببینیم تا کجا ما پیش رفتیم و روی اون بتونیم یه صحبتی بکنیم. ببینید ما الان در مسئله مبادی عقیسه هستیم. تصویر رو بزرگ کنم. بله. در مسئله مبادی عقیسه هستیم در صناعات خمس. چه مسیری رو پیمودیم؟ ما عرض کردیم که ذیل مسئله ادراک حصولی ما یک مطالبی داریم در مورد علم منطق. برخی مطالب مقدماتی بود که حالا بحثم کردیم که مقدمه یعنی چی اینها. بعد هم برسیدیم به مسائل علم منطق. توی مسائل علم منطق اول آمدیم سراغ حیث تصور، مسئله مباحث حمل و کلی رو گفتیم، باب معرف رو تا آخرش بیان کردیم. بعد آمدیم در مسئله تصدیق. تو بحث تصدیق هم عرض کردیم یک وجه سوری داریم یک وجه مادی. توی چهار جلسه اول مقدمات منطق رو بحث کردیم، مباحث الفاظ و کلی رو بحث کردیم، باب و معرف رو بحث کردیم. حیث منطق سوریمون هم در تصدیقات محل بحث واقع شد. از این جلسه و انشاءالله جلسه بعد که جلسه پایانی ماست، ما میرسیم به منطق مادی و جنبندی که میخوایم در نهایت برسونیمش به باب برهان که بسیار هم مهم هست و توی اونجا دیگه نتیجه کلی بحثمون رو انشاءالله بتونیم دریافت کنیم و بگیریم. خب پس ما در بعد از اینکه منطق سوری رو عبور کردیم وارد حیث ماده میشیم. اینو قبلا هم عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم. ببینید هر استدلالی علاوه بر صورت نیاز به ماده هم داره. ما گفتیم شما یک کل و مثلا به میم داشتید، یک کل میم ه داشتید، مثلا نتیجه میگرفتید چی؟ کل به ه. اینجا رو با سفید بنویسم. این چی بود؟ این یک بحث سوری بود. ما در باب منطق سوری، یعنی باب قضایا و احکامها و بعد هم باب قیاس، ما فقط داشتیم میگفتیم فلو فرز، فرض کنیم مقدمات ما صحیحن، این مثلا قیاس شکل اول. قیاس شکل اول انتاجش اینطوریه، مثلا باید مثلا مقدمه اول موجبه باشه، دومی باید کلیه باشه، فلان باشه، چنان باشه و اینها. اما ما کاری نداشتیم که واقعا در مقدمات این قیاس چی داره جا میگیره. اصلا مسئله‌مون این نبود، اصلا نمیدونستیم، یعنی کاری نداشتیم به این. داشتیم میگفتیم صورت این استدلال یه طوریه که اگر مقدمه صحیحی در او گذاشته بشه نتیجه صحیح به ما میده. مثلا تعریف قیاس رو گفتیم چی؟ قول مؤلف من قضایا متا سلمت لازم انه قول آخر استراره. اگر یک خدمت شما که عرض بکنم قیاسی داشته باشیم، نتیجه دهی قیاس یعنی این، یعنی اونجا شما یه قولی داری که مؤلف از چند تا قضیه است که این تألیفش از چند تا قضیه داره، اینو میگه اگر قضایا صحیح باشه استرارا یک نتیجه صحیح به شما میده. در اینجا ما دنبال خود اون قضاییم، یعنی دیگه وارد میخوایم بشیم به چی؟ به اینکه خود اون قضایا چی هستن. لذا ما اونجا گفتیم زمانی نتیجه یقینی ما میگیریم که علاوه بر مواد استدلال، صورت استدلال، ماده استدلال هم یقینی باشه. یعنی ماده‌ای که در او داره استدلال استفاده میشه هم واقعی و یقینی باشه. لذا اگر مواد شما یقینی نباشه، از شکل اول با تمام شرایطش هم استفاده کنید، نتیجتون یقینی نیست. اینجاست که وارد باب صناعات میشیم. توی باب صناعات انشالله میخونیم و انشالله آخر خواهم گفت که اختلاف مقدمات و اینکه مقدمه چی باشه، مقدمه شما یقینی باشه یا مشهور باشه یا مسلم باشه یا مقبول باشه یا مشبه باشه یا متخیل باشه، با توجه به اون مقدمات خدمت شما که عرض کنم قیاس، شما نتیجه میگیرید. نتیجه هاتون متفاوته. اگر مقدمات قیاس یه خصوصیتی داشته باشن، نتیجه شما برهانه. اگه خصوصیت دیگه داشته باشن، جدله، وگرنه مغالطه از شعره و خطابه. البته اونجا بعدا خواهیم گفت که در بعضی از صناعات مثل جدل علاوه بر قیاس از استقراء میشه استفاده کرد یا حتی تمثیل. حالا دیگه ما نمی‌رسیم به بحثمون در برهان، کاری به جدل نداره. اما اینو خوبه که بدونیم. پس صناعات پنجگانه قول‌ها و بیان‌های مختلفی هستند که بر پایه قیاس و گاهی هم غیر قیاس واقع شدن، ولی اختلاف ماده و اینکه مادهشون یقینی باشه یا نباشه، اینها رو تبدیل کرده به صناعت‌های مختلفی در علم منطق. حالا انشاءالله مهمترینش که اصلا اساس منطق برای اونو برهانه که جلسه آینده بهش خواهیم رسید. خب آقای مظفر این باب رو با یه قاعده خیلی مهم می شروع کرده، اینو دقت کنید. ایشون در ابتدای همون باب یک مطلبی رو داره میگه. اون هم چیه؟ اون هم اینه که اساسا شما زمانی که قیاس میچینید یا مقدمات قیاس شما، یعنی مقدمه الف و بی که باهاش نتیجه جیم رو میگیری، یا مقدمات شما مستغنی عن البیانن، نیازی به هیچ نوعی از استدلال و اثبات ندارن، یا مستغنی نیست. اگر مستغنی از بیانن، خب مشکل نیست، اینها رو با هم تألیف میکنید با اون شروط قیاس نتیجه میگیرید. این مستغنی ادام مستغنی هم مال یقینیات هم مال بقیه، حالا عرض میکنم. اما اگر مقدمات شما مستغنی از بیان نیستند، اگر مقدمات شما خودشون نیاز به اثبات دارند، باید این مقدمات برگردن به این مقدمات دیگه که اونا بی نیاز از اثباتن. لذا شما اگه یه سلسله اینطوری داشته باشید، مثلا ببینید یه سلسله اینطوری داشته باشید، مثلا یه بی دارید، یه سینا مقدمات نتیجه دیه. وقتی به بی نگاه میکنیم میبینیم خود بی بدیهی نیست، خودش نیاز به یه استدلال دیگه داره، خودش مستغنی از بیان نیست. من یه ای مثلا و اف تشکیل میدم که بی رو به دست بیارم، سی هم مثلا همینطوره، یه جی و اچ تشکیل میدم که سی رو به دست بیارم، بعد دوباره روی ای و اف کار میکنم. اگه اینها هم نیاز دارن همینطور باید برم بالا. و پایان این باید مقدمات مستغنی از بیان قرار بگیره، نمیتونه مقدماتش مستغنی از بیان نباشه در پایان. چرا؟ چون آقای مظفر میفهمد اگر سلسله مقدمات و مقدمات بدیهی برنگرده، هیچ وقت هیچ مجهولی معلوم نمیشه. کسی میتونه بگه چرا؟ اگر مقدمات من به مقدمات یقینی و بدیهی برنگرده، هیچ به مقدمات ببخشید بدیهی برنگرده، هیچ وقت هیچ مجهولی معلوم نمیشه، چون تسلسل رخ میده. خب تسلسل چه اشکالی داره؟ خود تسلسل بطلانش بحث داره. اشکالش اینه، حالا ببینیم چه تسلسلی محال است، آیا کارگر فرداش، حالا تو فلسفه باید بخونیم، هر تسلسلی محال نیست. اشکالش اینه اینجا که شما احسنتم هر وقت برگردید به یه مقدمه میرسید که خودش معلوم نیست. ببینید، چون اگر معلوم بود یعنی از جای دیگه معلوم شده، وقتی که از جای دیگری معلوم نشده یا خودش باید معلوم باشه یا خودش مجهوله. اون جای دیگه یا خودش معلومه از اونجا معلوم شده یا مجهوله. دوباره برو تا آخر. اگر هیچ وقت به یک نقطه اصلی که دیگه اونجا بر خودش استواره، نیاز به غیر نداره، نرسیم، هیچ وقت هیچ معلوم ما سریان علم در مجهولات ما اتفاق نمیفته. همیشه مجهولات ما مجهول باقی میمونن. لذا آقای مظفر میفهمد که اگر قرار باشه که ما به مقدمات مستغنی عن البیان منتهی نشیم، لکننا فی جهل الى آخر الاباد. ایشون اینطوری میفهمد. بر این اساس صدای من هست؟ صدای منو دارید؟ بله، یه لحظه این صدای قطع شدن اومد. بله، ممنونم. خب بر این اساس مرحوم مظفر چی میفرماد؟ ایشون چی میگه؟ میگه ببینید، بر همین اساس و با همین نگاه باید سرآغاز بحث منطق مادی رو بگذاریم مبادی عقیسه. یعنی کیا؟ یعنی اون مبادی اولیه ای که خودشون نیاز به بیان ندارن. بعد بشناسیم و بررسی کنیم ببینیم اونا کیان، که از اونجا هر بیان قیاسی میخوایم شروع کنیم یا استدلالی از اونجا شروع بشه. اسم این دارشون گذاشته مبادی عقیسه. مبادی عقیسه که مبدأهای قیاس هستن در واقع هشتا. مبادی عقیسه هشتا هستن که اینا بگم بعد عرض بکنم. اینجا بود که این قاعده میشه قاعده کل ما بالعرض. یعنی هر چیزی که بالعرضه، هر چیزی که نیاز مند بیانه، لابد و اینتهی الی ما بالذات. هر چیزی که نیازمند بیانه باید برگرده به چی؟ چیزی که غیر نیازمند بیانه. و الا ما هیچ وقت به نتیجه نهایی نمیرسیم. بزرگوارانی که اصول خوندن بعدن این رای مظفر توی اصول هم سر حجیت پیاده میکنه، که الان نمیخوام وارد بشیم، انشالله حالا در نظر هست توی مدرسه انشالله یک دوره جمع‌بندی اصول هم با همین فضاها ظاهرا برگزار بشه، اون سر جاش باید بحث بشه. لذا این قاعده، یعنی قاعده، یعنی اون چیزهایی که علم بهشون بلعرزه، از خودشون در نمیاد، از غیر در میاد، اینا باید برگردن به چیزهایی که علم بهشون بلعرز نیست. از اینجا آقای مظفر 8 تا از مبادی عقیسه رو میشماره: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات. یه نکته خیلی مهم بزرگواران، این تقسیم مبادی عقیسه تقسیم استقرایی یا حس عقلی داره به نظرتون؟ این تقسیم به این 8 استقرایی یا حس عقلی؟ اینا همه استقراییه. تقسیماتی که ما اینجا داریم هیچ کدوم اینا حس عقلی نیست. بعدن خواهیم خوند. یقینیات هم استقرایی. یعنی چی؟ یعنی ما بررسی کردیم دیدیم این دسته ها از مبادی عقیسه، یعنی مبدأهای قیاس، وجود دارند. این دسته ها. امکان داره دسته های دیگری پیدا بکنیم؟ بله، شاید پیدا کنیم. حصر عقلی ما اینجا نداریم. الان یقینیات هم میرسیم، در یقینیات هم حصر عقلی ما نداریم. لذا این میشه سازه اصلی تمام عقیسه. یه نکته خیلی مهم. پس از اینجا چی رو فهمیدیم؟ مبادی عقیسه مبدأهای قیاس فقط یقینیات نیستن. یعنی مشهورات هم به یه معنی، البته بهشون بدیهی و نظری نمیگن، به غیر یقینیات، همین مستغنی از بیان و غیر مستغنی میگن. ما در مشهورات هم انشاءالله تو باب جدل خوندید حتما، تو خود مشهورات هم بعضی مشهورات، مشهورات غیر مستغنی عن البیانن، بعضی مشهورات از مشهورات دیگه به دست میان، یعنی این یقینیات. اینایی که اینجا میخوایم بخونیم اون نقطه پیک مشهوراته که خودش نیازه به بیان نداره، بدیهیه، قابل فهمه و همه این حرف. آقای مظفر این 8 رو بیان کرده. تمرکز ما روی یقینیات هست امشب و مقداری مشهورات و فرق اینا با هم دیگه، چون بسیار مهمه در مسئله برهان، چون مسئله ما برهانه. البته مزنونات و وهمیات و مسلمات و مقبولات و مشبهات و مخیلات هم آخر جلسه مروری فقط میکنیم. مسئله ما یقینیات و مشهورات هست بالاصاله. قبل از اینکه وارد یقینیات بشیم، مرحوم آقای مظفر در کتاب منطقش دو اصطلاح از یقین ارائه میکنه. یک یقین، یقین بالمعن الاعمه که در ابتدای کتاب ذیل اقسام تصدیق اگه یادتون باشه هم به اون اشاره کرد. اونجا فهمون اقسام تصدیق چیان؟ یا اون زمانی که شما به مضمون یه قضیه خلاصه اذعان داری و به خلافش هم اذعان داری که نیست، 100%، اون میشه یقین. زن چی بود؟ زمانی که شما مضمون یه قضیه اذعان داری ولی خلافش هم احتمال میدی. دقت میکنید؟ آقای مظفر میفرماد ما یه یقین بالمعن الاعم داریم، یه یقین بالمعن الخاص داریم. یقین بالمعن الاعم چیه؟ یقین بالمعن الاعم حالت اذعان 100% انسان. یعنی در اون بیان آقای مظفر یقین بالمعن الاعم صرفاً یه حیثیت چی داره؟ روانشناختی داره. یعنی شما اگر این ذهن باشه، این خارج، شما اینجا به مطلبی اذعان دارید. اون مطلب اصلا میتونه در خارج وجود نداشته باشه ولی شما حالت اذعانی و قطع رو دارید. اینم قطع، واقعا هم احتمال نمیدید اشتباه باشه. مثل خیلی هایی که به بعضی از عقاید در دنیا معتقدن، مثل خودمون که قبلا به چیزهای معتقد بودیم بعدا برهان برخلاف شما دیدیم که عجب اشتباه بود. مثل خیلی هایی که معتقد بودن مثلا زمین مسطحه یا مرکز عالمه، خیلی عقاید دیگه ای که الان در دنیا هست، خیلی هاش بله خیلی ها عقاید زنی هن، اما خیلی ها قطع هم دارن، براش استدلالی به نظر خودشون چیدن، بیانی چیدن. او کسی که بر اصالت الماهیه استدلال میکرده یقین به اصالت الماهیه داشته. اما اینجای منطق دیگه این یقین به درد ما نمیخوره. این خیلی مهمه. درسته که من از اول منطق حیث مطابقت با واقع رو پررنگ میکردم، اما اونجایی که واقعا دیگه منطق با واقعیت خارجی گره میخوره باب صناعات خمس. برای همین آقای مظفر در ابتدای این مسیر یه تفکیکی میکنه بین یقین بالمعن الاعم و یقین بالمعن الاخص. تفکیک ایشون هم ملاکشیه. ایشون میگه همین یقین، همین یقین، همین حالت اگر با یه سری صفاتی و فرایندهایی همراه باشه یک حالت خاصی از یقینه که یقینش مطابق با واقعه و این تطابق با واقع و این حالت نفسانی امکان زوال نداره. صرف تطابق با واقع برای مظفر مهم نیست. ایشون معتقد بعضی وقتا ما بعضی از اعتقادات مطابق با واقع داریم ولی برهانی نیست، لذا امکان زوال داره. خیلی مهمه. الان عبارتی که از آقای مظفر اینجا میخوام بیارم خیلی خیلی مهمه. ایشون میفرما چی؟ ایشون حرفش اینه که یقین بالمعن الاخص یه حالت خاصی از اعتقاده که چی داره؟ دو تا عنصر داره. عنصر اولش همون عنصر یقین بالمعن الاعم که ظن و قطع از هم جدا میکنه. عنصر دوم یه عنصری که یقین بالمعن الاعم و اخص رو جدا میکنه. لذا توی نگاه های مظفر اذعان نفس، اذعان یا اذعان ظنیه یا اذعان یقینی. در اذعان یقینی یا یمکن زواله، که الان اینو توضیح خواهم داد، یا لا یمکن زواله. لا یمکن زواله همون یقین بالمعن الاخص. خب آقای مظفر چی میگه؟ میفرماد ببینید اعتقاد شما، اعتقاد یعنی چی؟ یعنی اذعانی که به مضمون قضیه داری. مضمون قضیه یعنی چی؟ زیدون قائمون. مضمون این قضیه یعنی چی؟ یعنی قیام زید. شما یه بار به قیام زید شک داری، اصلا وارد وادی اعتقاد نمیشید. دقت کنید، شک داری، اصلا اعتقاد برای شما مطرح نیست، وارد وادی اعتقاد نمیشید. اما یک بار چه اتفاقی میفته؟ شما وارد وادی اعتقاد میشید، یعنی میگید زید واقعا قائمه. اما احتمال خلافش رو هم میدید. میگید احتمال هم داره که مثلا قائم نباشه، یه خبری بهم رسیده خودم ندیدم مثلا. اینجا شما اعتقاد دارید، بهش میگن اعتقاد ظنی. اما یه زمانی این اعتقاده دیگه 100% و اصلا احتمال خلافش رو نمیدید، مثلا همین اعتقادی که الان دارید که من واقعا دارم با شما صحبت میکنم مثلا. خب مرحوم آقای مظفر میفرما چی؟ ایشون میفرما تو این نقطه اتفاق مهمی وجود داره، اونم اینه که انسان امکان داره اعتقاد 100% داشته باشه، اما این اعتقاد 100% چون از یک علت واقعی اون اعتقاد ناشی نشده، امکان زوالش وجود داره. بله ظاهرا بقیه میتونن وارد شن، نمیدونم الان که این رو نوشتید وارد شدید دیگه، درسته؟ اگه با موبایل وارد میشید یه کاری بکنید، اگه از با موبایل از گروه ایتا وارد میشید، به جای اینکه خود لینکو بزنید از مرورگر ایتا وارد شید، این لینکو کپی کنید توی گوگل کروم، از گوگل کروم وارد شید به جای اینکه از مرورگر ایتا وارد شید. اونجا به نظرم درست میشه، یه امتحانی بکنید اگر الان مشکلی دارید. خب آره اگه از گوگل کروم وارد بشید، مثلا چون مرورگر ایتا گاهی مثلا نمیتونه اسکای روم رو کامل چیز بکنه. بله خب مرحوم مظفر میفهما چی؟ میفهما در یقین بالمعن العام صرف اعتقاد جازمه. ببینید توضیح ذالک ان الیقین بالمعن الاخص یتقوم من عنصرین. بالمعن الاخص دو تا عنصر توشه، یک این زم الی اعتقاد به مضمون القضیه، اعتقاد انسان به اصل اعتقاد به مضمون قضیه، اصل اعتقاد قابل جمع با ظنم هستا، اما اگه به اصل اعتقاد یه اعتقاد دومی اضافه بشه اونم چیه؟ این بالقوت الغریبت الالفل رو بذارید کنار، فعنی عبارتی از بو علی حالا رسیدم توضیح میدم یعنی چی. ان اون اعتقاد دومی چیه؟ که ان ذالک المعتقد بهی لا یمکن نقضه، یعنی باور کنی و اعتقاد داشته باشی که اینی که الان بشی اعتقاد داری امکان نقضش نیست، یعنی 100% تمام. این میشه یقین، یقین به معنی العام تا اینجاش. و هذا الاعتقاد الثانی هو المقوم لكون الاعتقاد جازما ای الیقین بالمعنی العام، این مقوم اعتقاد جازمه، این مطلق یقین، یقین بالمعنى العام. آقا من اصلا خواب دیدم به فلان مطلب معتقدم، باش یقین. یه آدم بزرگی بهم گفت یقین، در به دیوار خورد به چیزی معتقد شدم، بازم احتمال داره یقین حاصلش شاید بشه، اما هیچ کدوم از اینا فعلا ارزش منطقی نداره. ایشون میفهمد یه اعتقاد دومی باید به این مطلب اضافه بشه و با اون اعتقاد دومه که یقین شما اتصال به واقعیت خارجی پیدا میکنه. خیلی دقت کنید دوستان. و ثانی اعتقاد، یعنی اون عنصر دوم، عنصر دومی که تو یقین بالمعنی الاخص چیه؟ ای یکون هذا الاعتقاد الثانی لا یمکن زواله، باید به این نقطه برسه که این اعتقاد ثانی امکان زوالش هم نیست. آقای مظفر میفهمد زمانی این ممکنه که هر یقینی از علت واقعی خاص خودش ناشی شده باشه. الان میخوام این جمله مهم بگم، خواهش میکنم تیکر دقت کنید، خیلی خیلی مهمه. ببینید دقت کنید دوستان، یقین همونطور که آقای مظفر همین اول مبادی عقیسه میگه، بعدن هم در توضیح حد وسط انشالله اونم میرسم، اینجا بگیم دیگه اونجا کارم راحت تر میشه. توی برهان میفرماد یقین، فرض کنید یقین ایه امر ممکن الوجود در عالم، درست شد؟ هر امر ممکن الوجود نیاز به یه علت داره. خب یقین میخوام بکنم به یه چیز. آقای مظفر میفرماد یقین به هر امر خارجی، به هر امر، یا به هر امر، یعنی به هر واقعیتی علت خاصی دارد واقعا. اگر اون علت خاص بیاد تو یقینت، یقین به معنی خاص. خواب اون علت خاص نیست، خواب فقط یه حالت روانشناختی در تو به وجود آورده. اما اگر برای اثبات وجود خدا از حد وسط مناسبی در قیاس اقترانی شکل اول استفاده کنیم، اون حد وسط چون بر مدار واقعیت عالمه که انشالله بعدا خواهم گفت چرا تو مسئله برهان به علیت خارجی ربط داره، اون واقعا علت این یقین توه. لذا ما یقین هامون یه سری اون یقین اصلیه، اون یقین واقعیه، اون یقینی که مطابق با واقع میتونه باشه و جدا نشه، یه علت مخصوصی داره. اون علت هر وقت نزد من حاضر بشه، من اون یقین به معنی الاخص برام حاصل میشه. عبارت رو ببینید: و انما یکون و کذالک اذا کان مسببا ان علته الخاصه الموجبه له. زمانی این اعتقاد یه اعتقاد لا یمکن زواله که حاصل از یه علت خاصی، یه علت خاص چرا میگه ایشون؟ یعنی اون علتی که واقعا با این یقین رابطه تکوینی داره، یه علت خاصی الموجبت له که ایجاب کنه این یقین رو. اگر این اتفاق بیفته، چون در رابطه علیت معلول از علت منفک نمیشه، چون علت آمده این معلول دیگه امکان نداره از بین بره، این معلول دیگه از بین نمیره، چون علت خاص واقعی اومد دیگه این معلول از بین نمیره، امکان زوال نداره. بله دوستان، اگه طرف ضربه به سرش بخوره این از ذهنش میره چون علت رفته. خب اما در حالتی که اون علت علت واقعی نیست، گاهی مثلا من به شما یه چیزی میگم، به من خیلی اعتماد دارید، کلا من هستم، من علت پذیرش حرفم که شما حرف منو میپذیرید و یقین میکنید، اما بعدا خودتون با یه استدلالی مواجه میشید، با اینکه من هنوز زندم، من هستم، هنوز پیش منید، اما چون اون استدلال حرف منو نقض میکنه، حرف منو میذارید کنار، با اینکه من که علت یقین شما بودم، منو هستم، پس من اون علت خاصه یقین شما نیستم. خیلی مهم نکته که دارم عرض میکنم، این اونجاییه که تقلید از یقین بالمعنی الاخص جدا میشه. اون علت خاصه وقتی اومد، این معلول یعنی یقین من دیگه موجوده و چون علت هست دیگه این معلول امکان نداره از بین بره، چون علت واقعی خاص خودش هست. حالا بعدن خواهم گفت این علت در بدیهیات یه طور خودنمایی میکنه که حالا میرسیم، در نظری ها این علت همون حد وسط در استدلاله که بعدن بهش میرسیم. و به هازا یفترق عن تقلید، اینجاست که اعتقاد جازم از تقلید جدا میشه. لأنه ان کان معه اعتقاد سانون، اگر با این اعتقاد یه اعتقاد دومی وجود داشته باشه، فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله، چون اگر با این معه یعنی مع تقلید، اگه با تقلید اعتقاد سانم باشه، ها این اعتقاد سانی یعنی چی؟ که تو اول خوندیم، یعنی من آقا فلانی چیزی بهم گفت 100% هم مثلا احتمال نقض نمیدم، اما یمکن زواله. چرا یمکن زواله؟ چون علت اصلیه نیست، متزلزله. لأنه لیسه ان علت توجبه به نفسه، چون یه علتی که واقعا، یعنی ببینید، یعنی واقعیت این یقین برای من واقعا و تکوینا حاصل از حرف این فرد نیست. این اعتقاد به این گزاره یا این قضیه یه جنسی داره که علت واقعیش باید بیاد که دیگه زوالش امکان نداشته باشه. بل انما هو من جهت تبعیت للغیر فقطن بهی و ایمانن به قولی، فقط به خاطر اعتماد به غیر. لذا فلا تکون مقارنت الاعتقاد ثانی للاول واجبتن فی نفس الامر. لذا اعتقاد ثانی یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به این که نقضش امکان نداره، انزمامش به اعتقاد اول که اصل اعتقاده، این فی نفس الامر واجب نیست. یعنی احتمال تنزل این فرد از قطع به ون وجود داره. دوستان من خیلی تلاش کردم توضیح بدم، انشالله اینو توی حد وسط کامل ترش میکنم. خیلی مطلب اینجا مهمه، خیلی حرف مهمی داره آقای مظفر میزنه، و این حرف آقای مظفر باز تقویت میکنه که حالا بعدا الان تو اسلایدهای بعدی نشون میدم که ملاک بداهت یه امر ثبوتیه، نه یه امر ذهنی، یعنی واقعیه، ربطی به من و شما نداره. خب این میشه یقین بالمعنی الاخص. آقای مظفر میگه ببینید، من در منطق کاری به یقین بالمعنی الاخص ندارم. بزرگوارانی که اصول خوندن بعد ان شاءالله تو اصول میبینید که اصلا کار اصولی با یقین بالمعنی الاخص نه، اصلا کاری به اخص نداره. دقت دارید؟ کارش با یقین بالمعنی الاخص، اصلا به اون معنا به اخص کاری نداره. خب بعد از این آقای مظفر چه میفرماد؟ میفرماد حالا که به اینجا رسیدیم یه توضیح میخوام بدم. میخوام بگم این علت خاصه الموجبت له، این علت خاصه ای که موجب اون یقینه، یا این علت نزد من حاضره، این سبب اعتقاد حاضر لدى العقل یا نیست. اگر حاضر لدى العقل باشه اون مسئله میشه بدیهی. خیلی مهمه دوستان، یعنی مسئله بدیهی اونیه که اون علت واقعی حاضر لدى العقل باشه. اگر نباشد بفرمایید، اون مسئله بدیهی نیست. همینجاست، ببینید عقل انسان ها که مثل همه که این حضور و عدم حضور لدى العقل هم آقای مظفر حواسش از غیر از اسباب توجهه، لذا اونا باز بدیهی هن. پس این حضور لدى العقل و غیبت لدى العقل یه امر ثبوتی و واقعیه. اون شی، اون مسئله یه طوریه که الان سببش نزد من حاضر نیست، نیاز به استدلال داره، لذا میشه نظری. اون مسئله یه طوریه که سببش نزد من حاضره، لذا میشه بدیهی. لذا تو این شیشتا بدیهی که الان میخوایم بخونیم اصلا آقای مظفر قائل به نسبیت نیست. عرض کردم جز مسئله هست که اصلا جداست مسئلهش. با این ملاک آقای مظفر بداهت رو از نظری بودن جدا میکنه و به نظر میرسه، من اینطوری فکر میکنم که این هم یک مطلب دیگه، الان مثالاشو عرض میکنم، چشم الان اصلا وارد میشه مثالاشو عرض میکنم، این مطلب دیگری است که باز این رو تایید میکنه که مرحوم آقای مظفر دنبال چیه و تو چه فضاییه. آقای مظفر در فضای اینه که ملاک بداهت یه امر واقعی و نفس الامریه. خب بر این اساس آقای مظفر میگه خب اونایی که سبب اعتقادشون حاضر لدى العقل استقراءا شیشتا، ما شیشتا پیدا کردیم، نه اینکه غیر از این حتما نیست، اما تو این شیشتا احراز میکنیم که سبب حاضر لدى العقل. خواهش میکنم دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی تو این شیشتا مسئله نظری نیست. بله تو بعضی از این شیشتا، یعنی تو همه این شیشتا اسباب توجه لازمه، شما باید توجه کنی تا، یعنی اون ملاکه پیشت حاضره ولی نمیبینیش، باید توجه کنی. اسباب توجه هم تو هر کدوم از اینا متفاوته، الان میرسی. اما اسباب توجه باعث نمیشه یه مسئله نظری بشه. اسباب توجه میگه بابا جلوشش اتفاقا بهش نگاه کن، نظری اینطوری نیست، اصلا نیستش، نیستش سبب اون اعتقاد، بعد به وجودش بیارم از علوم سابقم یا از مشاهداتم یا هرچی. بر این اساس آقای مظفر اقسام بدیهیات یقینی رو مطرح میکنه، هر کدوم از این بدیهیات هم یه ملاک یقین آوری دارن که آقای مظفر بهشون اشاره میکنه. مثلا اولین و مهمترین و اساسی ترین و اون بدیهی که همه بهش برمیگردن اولیات. مثل چی؟ الکل اعظم من الجزء. مثل چی؟ اجتماع نقیزین باطل است. مثل چی؟ عالم واقعیتی دارد. اینا همه قضایایی هستن که اولیان. اولی یعنی چی؟ یعنی شما هیچ نیازی به هیچ عنصر خارجی نداری، صرف تصورش افتاده، صرف تصور طرفین و توجه به نسبت بینشون، آقا توجه به کل، به جزء و نسبت اعظمیت، این کافیه برای تصدیق، این کافیه برای تصدیق به این مطلب. بفرمایید که الکل اعظم من الجزء، تمام شد رفت، هیچ چی دیگه نمیخوایم، هیچ چی دیگه ما نمیخوایم، صرف این تمام میکنه کارو. و این اولیه ترین و اساسی ترین تصدیقی که انسان باهاش مواجهه. حالا اینجا یه بحثیه که اجتماع نقیزه این اون تصدیق اولی است، یا عالم واقعیتی دارد بهش میگن اصل اثبات واقعیت، یا اینا در عرض همن. یه بحثی انشالله بعدن تو باب علم و عالم و معلوم در فلسفه هم میخونید، اگه خواستید بحثای جوادی آمولی هم مراجعه بکنید در مسئله بدیهیات که اولین بدیهی کیه، اجتماع نقیزه اینه یا عالم واقعیتی دارد، یا اینا در عرض همن. بحثای اینجا شده باز. خب دقیق بفهمید بزرگوارم، غذایای اولی غذایایی هن که شما صرف تصدیق، صرف تصور دو طرف برای تصدیق شما کافیه. یعنی توجه میکنی به نقیزین و به اجتماع، تصدیق میکنی که اینا با هم اجتماعشون محاله، اینا با هم حمل نمیشن، نمیشه نقیزین اجتماع کنن. ذات نقیزین، توجه به نقیزین، که آقا نقیزین یعنی انسان و لا انسان، توجه به حیث انسان و لا انسانی اینها باعث میشه که چه اتفاقی بیفته. شما تصدیق کنی اینها بر هم حمل نمیشن، این تصدیق، تصدیق کنی ممتنعند، تصدیق کنی اجتماع نقیزین خارجن محقق نمیشه. بعدن علت هم همینه، فهم علت یعنی تصور علت و تصور معلول باعث میشه که شما تصدیق کنی امکان نداره معلول از علت مثلا منفک بشه و امثال اینها. به اینا میگن قضایای اولی، قضایایی که صرف تصور طرفین و فقط یه توجه به نسبت اطراف برای تصدیق توشون کافیه. آقای مظفر میفرماد این اون عنصر اساسی و اصلی تمام قیاسهای بعدیه. البته اینو ایشون خیلی پررنگ نکرده، خوب پررنگ کرده، یعنی هم تو مجربات، هم حدسیات، هم متواترات، هم فطریات برگردونده به اولیات، ولی خب میشد پررنگتر هم بکنه. مرحوم علامه طباطبایی در رساله برهان مفصل اینو توضیح داده که تمام اون پنج قسم دیگه برمیگردن به اولیات و اونی که ضروریه به ذاته قضیه اولیه، بقیه ضروریه بالعرضن، یعنی ضروری هستن اما نیاز به غیرم داره. لذا اونی که هیچ نیازی به کسی نداره اولیات، بقیه هر کدومشون به یه شکلی به اولیات نیاز دارن. دومین و مرجع تمام قضایای بدی که نظر ما که هستیم، دومین مطلبی که مظفر جان فهمید مشاهدات، یعنی هم حس ظاهر، محسوسات ظاهری و هم حس باطن. یه مطلب فلسفی وجود داره من نمیخوام بهش بپردازم، خیلی هم اساسیه، اونم اینه که آیا در محسوسات خود حس که به واقعیت داری و حقیقت داری یه شیء داره حکم میکنه یا باز عقل به مدد حس؟ آیا حس میتونه واقعیت ثابت بکنه یا نه؟ من نمیخوام واردش بشم، اما این مقدارش بدیهیه که حس محسوسات ما بدیهیان و نیاز به اثبات غیر نداره. شاید بگید محسوسات خطا دارن، اونم یه بحث معرفت شناسی مفصله، ان شاءالله میشه بحث بکنیم محسوسات خطا دارند یا نه. اونجا ما باید بحث بکنیم که محسوسات خطا ندارن. اگر برای مراجعه فرمودید مراجعه میخواد ببینید مقاله اول و دوم اصول فلسفه، سوم و چهارم هم همینطور، خیلی اینجا بحثای خوبی داره، هم آیه مطهری هم علامه، مفصل تر از اون. حالا ان شاءالله این دوره حکمت هم اگر آغاز بشه تو مدرسه مجازی، اون دوره‌ای که آقای فرهانی، آقای خلیل فرهانی تدریس فلسفه می‌کردن و الان جلسات چند موجوده، تو این جلسات جدیدم دوباره اینها رو بحث خواهند کرد، در ابتدای فلسفه چندین جلسه، حالا آقای کارگرفت ما عرض کردم قبلا خدمتتون که ما معتقد به تقدم معرفت شناسی نیستیم، فلسفه باید بخونید. اگه کار فلسفی کردید من عرض بکنم معرفت شناسی چیکار میشه کرد؟ فلسفه مقدمه بر معرفت شناسی، همین دارم همین عرض می‌کنم. اونجا ایشون یه حدود ده چند جلسه قبل از شروع فلسفه اینو توضیح داد که اصلا محسوسات ما بدیهی‌اند، دوباره نیاز به اثبات ندارن، و هم بعد از مسئله وجود ذهنی 20 جلسه رو اون بحث کردن، خیلی هم مفصل و بحث خیلی خوبی هم هست. اون سر جاش، ما اینجا یه حس ظاهر و حس باطن داریم. اگه برای مطالعه هم میخواید هستن کتابای مختلف، 20 درس اول اصول آموزش فلسفه های مصباح، کتاب معرفت شناسی در قرآن آیت الله جوادی آملی، خود بحثایی که آیت الله جوادی در بفرمایید جلد اول رحیق مختوم کردم، بحثایی که علامه ابتدای نهایت الحکمه فرمودن. بحثم اینه اگر شما بخواید بداهت محسوسات منکر بشید هرگز از مسئله شک گرایی نمیتونید در بیایید. ما میخوایم اینو بگیم بعدم که هر چیزی که اسمش خطایی در حسه، همه اینا خطایی در تطبیق، نه خطایی در حس. دیدن سراب خطایی در حس نیست، خطایی در تطبیق. چشم شما درست دیده، بازتاب خورشید به اون نقطه بیابان همینه، شما چون قبلا آب و دیدی این بازتاب رو منطبق میکنی بر آب، خطا مال ناحیه حس نیست، تطبیق عقلی خطا داره. لذا هم مرحله حس یه مرحله بدون خطاست. اول منطقه ما مظفر اجمالا این اشاراتی به این مطلب داشتم. من صدام قطع شد یه لحظه یا نه؟ یه لحظه اینجا نوشت قطع شدید. صدای من که شنید این تیکه هایی که صحبت کردم؟ خیلی خوب. اینجا دارم. بله. مفصل. من ندیدم مثل آجای فرهانی کسی مفصل اینو بحث بکنه. خیلی مفصل این رو بحث کردن اونجا. خیلی ارزشمند اون بحثا به نظرم به درد بخوره. و بعدم از آقای طباطبایی بیشتر از اینم خواهیم تو همین رساله برهان خواهیم خوند که اصلا مقام حس به اون شکل مقام خطا نیست و خطا مال این ناحیه دیگه است و حالا دیگه سر جاش. خب اینجا ما تو مشاهدات دوتا داریم، یه حس ظاهری حس باطن. حس باطن مثل درد و گرسنگی، حالا گرسنگی جداش هست یا نه کاری نداریم، و مثل محبت و نفرت و فلان اینا. یه نکته اساسی بگم اینجا عبور کنیم. حس باطن منظور اینجا علم حضوری نیستا، دقت کنید. منظور از حس باطن علم حضوری نیست. این که شما الان علم داری که یه زمانی به کسی محبت داشتی یا نفرت داشتی و یه علمت هم بدیهیه، به قول شما وجدانیات، و واقعا هم محبت مسئله حضوریه، علم حضوریه. اما الان که داریم تو منطق ازش بحث میکنیم، این علم حضوریه که به حصولی تبدیل شده. ببینید دوستان، نفس انسان این قدرت رو داره که از علم حضوری هم عکس برداری کنه. لذا شاید شما الان از کسی متنفر باشید، یه زمانی به او محبت داشتید، الان که محبت نیستش که علم حضوری باشه که، اما علم داری به محبت خودت به اون فرد. این علم از قبیل همین حس باطن و وجدانیات. یعنی ذهن شما و نفس شما یه مکانیزمی داره میتواند عکس برداری کنه از مسئله علم حضوری که خودش بحث نفس شناسی جدی نیاز داره. اصلا کلن دوستان ذهن از بحثای سخته، باید کار کنیم روش، مفصل باید کار کنیم روش و به دستش بیاریم. این خیلی مهمه و نیاز به کار خیلی اساسی و جدی داره. این قسم دومه. آقای مظفر تو کتاب محسوساتو بر نگردونده با یه تصریحی به اولیات. مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله برهان همونو توضیح میده که محسوسات هم اگر میخوان یقینی بدیهی بشن باید برگردن به اولیات. یه توضیحی داره که واقعا دیگه الان در مستوای بحث ما نیست. یه توضیحش هم مبتنی بر اینه که حکم به وجود و واقعیت شی حتی در حوزه محسوسات با عقل، یعنی بدیهی هست ولی باز با اولیات عقلی این حکم به دست میاد که حالا دیگه سر جاش. خب بحث بعدی چیه؟ مجربات، که جنجالی ترین شاید بحث این دیکه باشه. مجربات چی هن؟ مجربات این هستن که از فلسفه بوعلی هم تا امروز این وجود داشته که شما پس از تکرر مشاهده نسبت به یه واقعه و خدمت شما که عرض بکنم تکرار اون، به این نتیجه میرسید که تحقق الف در شرایط ب به خاطر یه ضرورت علیست ولو نفس علت رو نشناسی. تحقق به جوش آمدن آب در شرایط دمای 100 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر به خاطر یک واقعیت و رابطه علی بین حرارت و آبه. حالا ما عین اون علت رو میشناسیم؟ نه. اما اصل این که اینجا علیتی محقق شده رو میتونیم بفهمیم. خب آقای مظفر میفهمد صرف مشاهده که یقین آورش، خود دیدی تمام نمیشه که. بله من 100 بار دیدم، 100 میلیارد بارم ببینیم باعث یقین نمیشه، مگر اینکه این مشاهده رو بتونی برگردونی به چی؟ به اولیات عقلی. یادتون استقراء ناقص؟ استقراء ناقص یقین آور نبود و مجربات هم هیچ کدوم اینا نمیتونه استقراء تام باشن، مثلا در علوم. چون تو اگه تمام آبهای که اصلا امکان نداره ها، آبهای کره زمین رو همش رو در دمای 100 درجه تست کرده باشی این نتیجه رو حاصل کرده باشی، بازم استقراء تام نیست. آبهای آینده چی؟ آبهای گذشته چی؟ تو داری قاعده میدی که آب در 100 درجه به جوش میاد. تو داری قاعده میدی که رابطه نیرو و جرم و شتاب در فیزیک نیوتونی اینه. این اصلا به صرف مشاهده حاصل نمیشه، که این بعدن از بحثای جدی ماست با تجربه گراها و امپریسیست ها، یا با ترجمه فارسیش آمپریست ها. ما با اونا جدی بحث داریم که صرف مشاهده یقین آور نیست. باید شما مشاهدتون رو برگردونید به یه سری بدیهیات عقلی که او بدیهیات عقلی دیگه حسی نیستن، و اگر رفتی سراغ اون باید بپذیری که دیگه حسگرای صرف نباشی. و چون کسی مثل دیوید هیوم نمیخواست اونا رو بپذیره، اساساً اون بدیهیات عقلیه رو رد کرد و گفت ما کلن در علوم تجربی به یقین نمیرسیم. خب در منطق چی میگیم؟ آقای مظفر میفهمد که یه قیاس خفی ما داریم، در واقع دو تا قیاس خفی، یه استدلال خفی داریم در مجربات که اون عامل یقین آوریه. دوباره یادتون بیاد، یادتونه گفتیم هر یقینی نیاز به علت خاصی موجبت له داره. در مجربات علت خاصی موجبت له همین دوتا استدلالی که الان میخوایم بخونیم. خب پس چرا مجرباتو نبردیم توی نظری ها، چرا آوردیم تو بدیهیات؟ مگه نداره قیاس برش میاریم و استدلال میاریم؟ آقای مظفر میگه نه، این استدلال اینقدر خفیه اصلا نیاز به مراحل فکر نداره، برای انسان رخ میده، از باب و شبیه عملیت غیر عقلی است، شبیه اونه، یعنی اسباب توجه فقط، نه اینکه واقعا داره یک علم نظری تولید میشه. اون دو تا قیاس چیه؟ یکیش قیاس استثنائیه با این دو تا مقدمه. مقدمه اولیش حسیه، لو کان حاصل حصول حاصل، ببخشید مقدمه دوم اولیش قیاس اولی حسیه، مقدمه اولش عقلیه. لو کان، آقا ما این آبو دیدیم بارها این اتفاق افتاده، این قیاس رو میچینیم، یه قیاس استثنایی. مقدمه اولی شرطی متصله، مقدمه دوم یه قضیه حملیه. ببینید مقدمه اول، لو کان حصول حاصل اثر اتفاقی لال علت توجبه لما حصل دائما، اگر این اثر مثلا به جوش آمدن آب اتفاقی بود تو این شرایط، حاصل یه علت خاصی نبود، این نباید دائما پیش می اومد، بعد گاهی خطا درش اتفاق میفته. ولکنه قد حصل دائما، اما از اون ور این دائمی اتفاق میفته. اینو از کجا میاریم؟ از مشاهده. مشاهده میکنیم که دائما این اتفاق میفته. خب یه قیاس استثنائیه، ما این مقدم رو خدمت شما ببخشید، بله نقیض مقدم رو استثناء کردیم. نقیض مقدم چی؟ این ما حصل دائما بود، یعنی حاصل نمی شود، نقیضش میشه چی؟ میشه حاصل می شود. این استثنای نقیض مقدم بود، رسیدیم به استثنای نقیض استثنای نقیض تالی بود، رسیدیم به استثنای نقیض مقدم. از نقیض تالی به نقیض مقدم میرسیم. مقدم چی بود؟ لو کان حصول حاضر اثر اتفاقیا، نقیضش میشه چی؟ حصول این اثر اتفاقی نیست، بلکه لعلت توجبه. آیا کار تمام میشه؟ آیا در اینجا کار تمام میشه؟ نه. یه قیاس اقترانی هم میخوایم. قیاس اقترانیمون چیه؟ سقراش رو از همین استدلال گرفتیم که حصول حاضر اثر معلول لعلت. ببین آقای مظفر تأکید میکنه تو مجربات ما لزوماً علت رو نمیشناسیم، تو حدسیاتی که میشناسیم. حصول هذا الاثر معلول لعلت. کبرا چیه؟ کل معلول لعلت یمتنع تخلفه عن العله، معلول از علت تخلف نمیکنه. این یعنی چی؟ یعنی ضرورت داره حصول این معلول. هذا الاثر یمتنع تخلفه عن علته، تمام شد. پس همواره و همیشه و ضرورتا آب در 100 درجه اتمسفر به چی میاد؟ به جوش میاد. پس من خواهش میکنم دقت کنید، از سه تا مقدمه استفاده کردم. این یک این بود، دو این بود، این صغرا که نتیجه مقدمات بالا بود، این کبرا سه. این آقای یک و سه اینا اولیات. این مسئله که عنصر اتفاقی دائمی نیست، این مسئله اولی عقلیه. این مسئله که معلول هرگز از علتش تخلف نمی کنی، مسئله اولی عقلی. تنها عنصر مشاهده ای و حسی اینجا چی بود؟ مسئله دو بود. پس مجربات در واقع هم برگشت به محسوسات و هم به اولیات و با اینا بود که یقینی شد، خودش به تنهایی یقینی نشد. آفرین. آقای جمشیدیان همون سوالی که ما می‌خواستیم بپرسیم رو مطرح میکنه. یه سوال اساسی از کل مجربات آقا وجود داره، اونم اینه که دوام از کجا آوردید؟ دقت کنید. و به خاطر همین بعضی اصلا مجربات از عرصه یقینیات خارج کردن یا از بدیهیات. حالا مثلا اینجا میتونید بیانات آیت الله مصباح رو در برهان شفای بوعلی ذیل مسئله یقینیات ببینید، حتما ببینید. ایشون معتقد نیست به اینکه این بدیهی باشه، یقینی بودن شما رو ببینید. مسئله هم چیه؟ مسئله اینه که من از کجا بدونم این دائمیه؟ من که همیشه که تستش نکردم که. این آبو تو یه سال باش آزمایش کردم. آقا 100 سال من عمرم 100 سال بود، 100 سال آزمایش کردم. از کجا دارم حکم یه دوام همیشگی بهش میدم؟ یه دوام نسبیه، در محدوده عمر منه. دقت کردید؟ لذا یکی از گیرهای اساسی متواترات. چرا؟ اون متواترات که خودش حالا گیره، حالا بعدم میرسیم. برگشت به اولیات رو دوباره میگم، یه از این اشکال رو کامل کنم بعد برگشت به اولیات رو عرض میکنم. ببینید دوستان، مسئله اینه، این دوام از کجا میاد؟ گوش کنید، من این دوام، اگه دوام واقعی و فلسفی منظورتونه، که بعدا توی شرایط مقدمات برهانم میخونیم که اصلا اون دوام که ببخشید از اینجا در نمیاد، اون دوام که دوام واقعی همیشگیه، اینجا دوامی که من دارم احراز میکنم به اندازه آزمایشم تمام شد. حتی به قول شما که میگید متواترات، متواترات مال گذشته است، آینده رو که من تست نکردم که. پس یکی از مقدمات اینجا که حسیه یکم رو گلگیره، دوام عرفی اصولی هم که به درد همون گلگیر میخوره، آقای جمشیدی هم به درد علوم برهانی نمیخوره، ما کاری نداریم. دوام و عرفی به درد ما نمیخوره اصلا، اصلا برهان نیست. تمام. حالا یه قاعده ای اینا تو فلسفه و طبیعیات داشتن که خودش بحثه، اونم این بود که امر، خدمت شما که عرض بکنم، امری که اتفاقی باشه، یعنی حاصل از اون علت خاصه تو اون شرایط نباشه، دائمی و اکثری نمیشه. خب اکثری و دائم، لذا اگر دائمیتی وجود داره به خاطر علیت. حالا این یه بیانیه اونجا، اما باز این خودش محل تأملات جدیه، لذا اینو بدونید اینجا تأملات جدی وجود داره و مسئله اساسی هم اینجا وجود داره. مرحوم شهید صدرم اصلا الاساس المنطقی للاستقراء که نوشت به خاطر همین بود، ایشون اول از همین بیان منطقیون دفاع میکرد، بعد عدول کرد از این مطلب و مبنای جدیدی رو در الاساس المنطقیه اتخاذ کرد و رفت دنبال آمار و احتمالات و دیگه یقین فلسفی رو در تجربیات اینطوری بیان نکرد. آی مسوا هم که گفتیم اینجا نکات خیلی جدی داره. چه کار کنیم این رو؟ غرب هم متوجه این مطلب شده، اصلا یه علمی الان، یه رشته دانشگاهی وجود داره همین الان، اسمش هست فلسفه علم، philosophy of science، فلسفه علم. فلسفه علم اصلا یکی از مسائل اصلیش همینه که توضیح بده نحوه نتیجه گیری از آزمایش رو. مفسران دانشگاه شریف هم این رشته توش هست، خدمت شما که عرض از که همه مثبا بداهت و قبول نداره، رو یقینی بودن هم بحث جدی دارن. بلید برهان شفا، اگر انشالله خودم بدونم عبارتشون از برهان شفا براتون میفرستم. بله بفرمایید. الان هم دانشگاه شریف این رشته رو داره، هم دانشگاه اصفهان. خیلی جدی اینجا بحث میکنن. استاد بزرگوار ما آقای فرهانی از این بیان بوعلی در منطق دفاع میکنه که این یقینی بودن درسته، با توضیحی که خود اونها از مجربات میدن، اما هنوز تو درساشون تا حالا یک جلسات مبسوط و جداگونه ای رو به این نپرداختن. اجمالا حالا عرض کردم اینا رو بدونید که در ذهن شریفتون باشه. مجربات خیلی اصلا اینجا تمام مسائل جدیده، بخش زیادی از مسائل جدید حوزه فلسفه غرب مال اینجاست، چون اینجا بود که فلسفه به علم به معنای ساینس کلمه، معنای تجربی کلمه متصل میشد و فلسفه اینجا باید قابلیت یقینی بودن علم رو توضیح میتونست بده. یکی از روابط فلسفی، یکی از کسایی که اینجا کلن زیر پای یقین خالی کرد هیوم بود. هیوم اصلا معتقد بود که کلن این قضیه، این علت و معلوله اصلا یک مسئله وهمیه، اصلا ما رابطه علی معلولی در عالم نداریم به این شکل، ما فقط رابطه تعاقب داریم، لذا هر چیزی این احتمال درش وجود داره که از اون چیزی که ما فکر میکنیم علتش تبعیت نکنه بعدن بر همین اساس براهینی که بر اساس علیت اثبات وجود خدا میکردن رو هم رد کرد، که حالا خود نقد هیوم هم سر جاش نیازه. یعنی او یه جنبه الهیاتی داره حرفش، یه جنبه باز تجربی و علم تجربی داره. یه جنبه الهیاتیش ردش سخت نیست، اون جنبه علم تجربیشه که نیاز اینجا به تأملات جدی داره. لذا الاسس المنطقیه، خود فلسفتونا رو شهید سعد که نوشته مفصل از این نظریه همینی که اینجا میخونیم دفاع کرده، بعدا در اسس المنطقیه ایشون مطالب دیگری بر اساس اون مبنای جدیدشون میفرماد. خب اینم از اون جایی که ای کاش میشد که مثلا ما بیشتر از شهید مطهری و علامه طباطبایی بشنویم، دیگه نشد دیگه. یعنی فرصت ها و مجالات علمی اینقدر نبود که دیگه اینها را مفصل تبیین بکنم، وگرنه یعنی خیلی اینجا ارزشمند میشد. یکی از جاهایی که خیلی میتونه نسبت فلسفه اسلامی و علم رو هم روشن‌تر بکنه و بحث‌های ارزشمندتری اونجا برای ما به وجود بیاره. خیلی خوب، این هم مجربات که عرض کردم برمیگرده به همون اولیات و مشاهدات. مسئله بعدی متواترات که دو شرط توش بود، عدم تواتی بر کذب و عدم اتفاق بر خطا، که میگفتیم اگر به یه درجه بالایی برسه یک خبری به شما از جانب یه عده‌ای که امکان نداره با هم تواتی بر کذب کنن و امکان نداره تواتی بر خطا کنن، یک خبری رو هم مثلا هانی ابن عروه اومده به شما گفته سلام الله علیه، هم ابن زیاد ملعون، درست شد؟ هم ابن زیاد ملعون هر دو گفتن، خب و هیچ کدومم نفعی تو این خبر ندارن و و و و و و و صد نفر دیگه هم با همین صفات اومدن گفتن، یعنی شما احراز میکنی که اینا هیچ دایی بر کذب ندارن و دو امکان نداره همه با همین امر رو خطا کرده باشن. اصلا امر بصریه، مثلا دیدن فلانی از ساختمون افتاد تمام شد، دقیق میکنی؟ اینو بهش گفتن متواترات، که اینم دوستان جای گفتگو توش زیاده. متواترات یقین بالمعنی العامش که قطعیه، میده دعوا سر یقین بالمعنی الاخص. یقین بالمعنی الاخص هم یعنی این در اینجا، یعنی من واقعا یقین بالمعنی الاخص کنم که اون واقعه رخ داده است به واسطه اخبار اینها و دو شرطی که توی اخبارشون من احراز میکنم. حدسیات هم باز آقای مظفر بر اساس همون قوه حدس در اینجا صحبت میکنه، فقط توی حدسیات ایشون اینطوری میفهمد که عین تجربیاته، فقط ما اینجا اون کسی که حدس میزنه میتونه علت رو کشف کنه و فرایند کشف علت و نتیجه گیریش هم نیاز به فکر نداره، به خاطر همون قوه عجیبی که دارد، که البته ایشون تو بیان اینجا صناعات خمسش یکم از عجیب بودن اون قوه کم میکنه. میگه نه، میگه کسایی که ممارس در یه علمن، اصلا اهل فیزیک، اهل ریاضیات، اینا قوه حدسشون بالا میره و بسیار پیش میاد که در مورد یه مطلبی حدس مطابق با واقع بزنن. حالا بعدن آیه طباطبایی اینجا حدس ظنی و یقینی اصلا جدا میکنه. فطریات هم که لذا حدسیات هم اون قیاس رو میخوان، اون بحثای مجربات رو میخوان، یعنی باز برمیگردن به اولیات. حتی توی حدسیات متواترات هم که باز برمیگرده به اولیات، این دوتا شرط باید باز به اولیات برگرده و به محسوسات هم برمیگرده چون اخبار رو به صورت حسی میشنوه. فطریات هم که در امور ریاضی توضیح میداد آقای مظفر، اینا باز برمیگردن به همون اولیات، مثلا اینکه دو نصف چهار است، مثلا برمیگشت به اینکه مثلا چهار منقسم به دو دسته دوتاییه مثلا، که اینم باز در اولیات پیدا میشه. حالا اگه حال ما در منطق قوه حدس و مضافه کامل و صحیح توضیح میدهن. آقا جمشید ما یه بحث دیگه داریم مثلا تو قوه حدس، اصلا آقا مظفرم تو توضیحش خیلی خوب، واقعا بو علی اینا رو فرموده، اگرم برید ببینید عین همین مطالب رو فرموده. آقا طباطبایی در رساله بران هم اینا رو فرموده که قوه حدس واقعا عبور از مرحله فکره. ما یه سوالی داریم تو خود حدس، یعنی توضیح آقا مظفر خوب انصافا خب، اما اینکه خود این مطلب چه معنایی داره، چه معنا؟ البته خود آقای مظفر یه تصریحی میکنه آخر قوه حدس، اگه عبارت شوارتون پیدا بکنم، که در حدس ببینید بله و من مارس العلوم، بذارید لحظه براتون اینو بیارم چون پرسیدید، یه لحظه اینو بیارم بعد بقیه عبارتو بریم، یه لحظه بله من مارس العلوم یحصل له من هذا الجنس، کسی که علوم رو ممارست کنه درش این جنس از خدمت شما که عرض بکنم حدس براش حاصل میشه. من علا طریق الحدس قضایا کثیره، از این طریق قضایای زیادی بر او حاصل میشه که قد لا یمکنه اقامت البرهان علیها، که امکان اقامه برهان بر اونها وجود نداره، و لا یمکنه شک فیها، و امکان شک در اونها هم نداره، کما لا یسعه ایشرکه، اگه میگفت بهتر بود، غیرهو، کس دیگری رو شریک کنه، یا یشرک غیرهو فیها به تعلیم و تلقین. ببینید خاصیت حدس اینه که تو نمیتونی کسی دیگری اینجا تعلیم بدی، چون حدس یه عنصر درونی بود، معنی نداره من به کسی تعلیم بدم، حدس یه عنصر درونی مال منه، من که نمیتونم بگم من اینطوری فهمیدم، نه، لذا مسئله حدس شدی مسئله شخصی. ببینید شما تو اولی کافی بود به طرفی که طرفین رو تصور کن، خب میگفت چی؟ تصور میکنم الکل از عمو در جز. اینجا تو نمیتونی بگی آقا برو ممارست کن، فقط انتقال دادنی نیست. لذا کسی که حدس میزنه بعد اگر میخواد حدسش رو منتقل کنه برهان بعدن براش درست کنه، حالا اگه بخواد برگردونه مجربات یه طور و اگرم نظریه که یه طور دیگه. فان استطاع الطالب به نفسه از سلوک طریق یفزیه الی الاعتقاد اذا کان ذا قوه ذهنیه و صفاء نفس، بله اگه اون دانش آموز خودش همین مسیر رو بره و ممارست کنه شاید به اون نقطه ای که خدمت شما که عرض بکنم نقطه اعتقاد حدسی به این مطلبه برسه. فلذالک لو جهد مثل هذه القضايا جاهدون فان الحادث يعجز عن اثبات حاله، اگر یک رد کننده منکری جهد جاهدون، یه انکار کننده قضای حدسی رو انکار کنه، اون آقای حادث نمیتونه دفاع بکنه، میگه من میفهمم ولی نمیتونم توضیحش بدم، علی سبیل المذاکره و تلقین، با مذاکره و تلقین و گفتگو نمیتونه حلش کنه. مالم یحصل للجاهد نفس و طریق الالحدس، تا زمانی که برای جاهد این همون طریق به وجود نیاد. ایشون میگه مجربات و متواترات هم همینن، مجربات هم طرف در آزمایششو بکنه که به یقین برسه، صرف گفتن تو که برای او یقین آور نمیشه، که دقیق میکنید این هم همینه. لذایشون میفهمه در حدسیات و مجربات و متواترات افراد مختلف میتونن بشن و انکانت کلها من اقسام البدیهیات. آقا عجب جمله خوبیه، باز آی مظفر افراد رو از ذات بدیهی جدا کرد، یعنی ملاکش ثبوتیه، میگه من میدونم که مجرب و متواتر برای بعضیا محقق نمیشه اما بازم اسم اینا بدیهیه. چرا؟ چون بداهتی ملاک ثبوتیه، برخلاف اولیات که تو اولیات همه مشترکن، محسوسات هم همینه، کسانی که مثل همان خدمت شما که عرض بکنم صحیح الحواسن، اینها همه یه چیز میفهمن، فطریات هم همینطور، اما چون توی اونا ما نیاز به یه مقدمات بیرونی داریم و شاید برای بعضی ها حاصل نشود، خدمت شما که عرض بکنم این مطلب پیش میاد. فطریات رو اینها مثال های ریاضی براش زدن، قضایا التی قیاساتها معها، مثل اینکه 13 نصف 26 26 دو برابر 13 چه میدونم 5 1 دهم 50 و امثال اینها. خیلی خوب، حالا این مظفر در ادامه چی میخواد بفهمد؟ این قسمت دوم بحثمونه که خیلی هم مهم. ایشون مهمترین مطلب دیگه که ما باش کار داریم و ایشون میفرماد بحث مشهورات. مشهورات بسیار مهم تفکیکش از یقینیات. آقای مظفرم قائل به تفاوت اساسی قضایای یقینی و قضایای مشهور. ایشون معتقده که مشهورات، مشهورات بالمعنی الاخص و بالمعنی العام رو بذاریم کنار، مشهورات بالمعنی الاخص اونا که دیگه واقعا مشهورن، قضایایی ان که به قول ایشون لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا، قضایایی هستن که جز تطابق آراء العقلا اونجا درشون واقعیتی وجود نداره. این قضایا واقع خارجی ندارن، برخلاف یقینیات. ما در یقینیات در مقام واقعیت خارجی بودیم، دقت کردید؟ لذا قضایای مشهور اینطورن. حالا قضایای مشهور خودشون چند دستن؟ اونی که باز مهمتره در منطق اون تأدیبات صلاحی است، یعنی قضایای مشهورهی که حاصل عقل عملیه و به یه معنای دیگه همون مفاهیم اعتباریه. مفاهیم اعتباری که از مشهوراتن، اینها واقعیت خارجی ندارن. عدل خوبه، باید آب بخورم، باید پشت چراغ قرمز ایستاد، مفهوم ریاست، مفهوم مرؤوسیت و همه اینها، اینا مفاهیم اعتباری. خب وقتی واقع خارجی ندارن، خواهش میکنم اینو دقت کنید، و اینها حداقل در حوزه تأدیبات صلاحیه ساخته ذهن انسانن. ببین شما تو یقینیات تلاش میکنی نقشه خارج رو به دست بیاری، یعنی اگه این خارج باشه شما تو ذهنت تلاش میکنی 1 2 3 4 یکی یکی نقشه خارج رو بکشی تا مطابقت ایجاد بشه. میگی آقا 9 تا سیاره در منظومه شمسی وجود داره، میگی علت از معلول، معلول از علت تخلف نمیکنه، میگی عالم خدایی دارد، میگی انسان دارای قوایی است، اینا همه نقشه خارج. اما در اعتباریات اصلا خارجی در کار نیست، شما داری میسازی مفاهیم رو، انسان ها دارن میسازن، لذا حکایت از خارج درش معنا نداره. خب ثمره این حرف چیه؟ ثمره این حرف اینه که شما در مفاهیم اعتباری، در مفاهیم عقلی، ببینید من از مفهوم A به B میرسم. چرا؟ چون واقعا در خارج A به B متصله. من از این که عالم حادث، عالم مادیه به حادث بودنش میرسم، عالم متحرکه به حادث بودنش میرسم. چرا؟ چون واقعا در واقعیت عالم حادث بودن، یعنی در یه زمانی ببخشید متحرک بودن، مستلزم اینه که اون موجود زمانمند باشه، حادث زمانی باشه مثلا. خب اما در اعتباریات مفاهیم اصلا بر اساس خارج به هم دوخت و دوز نشدن که بخوای به هم وصلشون کنی. لذا یه جمله بزرگ اینجا میخوایم بنویسیم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس ما در مشهورات، در مشهورات مسیر فکر منطقی که حرکت بین معلوم های مسانخ برای رسیدن به مجهول مسانخ است نداریم. چون اصلا مسانخت معنا نداریم، چون اونجا مسانخت، مسانخت رابطه خارجی بود. لذا در قضایای مشهور ما کلن دیگه از این روزه های این شکلی منطق نداریم، او خودش یه منطق دیگه میخواد. اینجاست که دو تا عبارت خدمتتون تقدیم میکنم، اینجا یکمشو میخونم، حتما و حتما مراجعه کنید. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی، پاورقی های این کتاب، پاورقی های مقاله ششم، این عنوان، این عبارات شهید مطهری، ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کنند. این بزرگواران 1 دور توضیح علم منطق، 1 دور توضیح منطق. ایشون چی می فهمد؟ دانستن این که ادراک حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کند موقوف بر این است که بدانیم ذهن چگونه در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را بر خیش معلوم سازد. واقعا چه میخواهد؟ و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم میشود چیست؟ ذهن تحت تأثیر غریزه حقیقت جویی یا عامل دیگر دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه میکند و میخواهد رابطه واقعی، دوستان واقعی نه ذهنی، آنها را از تلازم، رابطهشون تلازمه مثل قضیه شرطیه، یا تعانده مثل قضیه منفصله، یا اندراج و تساویه مثل مسئله حمل، یا مثل خدمت شما که ارزمان جا بینیم کدوم حمل ها اینجا منظور میشه، حمل اولی، حمل شایع، هر کدوم از اینا مفاهیمشون میخواد پیدا کنه رابطشون. در این مقایسه گاهی به اشکالی بر نمیخورد و بدون اینکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را بر مییابد. یعنی مثل چی؟ مثل بدیهیات، اولیات، محسوسات، وجدانیات. و گاهی به اشکال برمیخورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. این بعدن بحث بعدی ماست، اینجا حد وسط میخواد، اینجا استدلال میخواد، اینجا برهان میخواد. این تکاپو و جنبش برای پیدا کردن واسطه است که در اصطلاح منطق به او حد وسط میگن. به این واسطه حد وسط خوانده شد. ذهن برای پیدا کردن حد وسط تلاش میکنن. بعد چیه؟ ایشون اینو میگه. بله، در مقام تشبیه گفتن عیناً مثل این است که انسان میخواد از روی جوی آبی بپرد و نمیتواند، آنگاه سنگی را پیدا میکند و به وسط جوی آب میگذارد و با گذاشتن یک پا روی سنگ از جوی عبور میکند. ایشون میگه این واقعیتی که در ادراکات یقینی حقیقی اتفاق میفته. اما ادراکات اعتباری که این تأدیبات صلاحیه مخصوصا از مشغولات جزء اونهاست، اینا چی هن؟ اینا اصلا برگرفته از روابط خارجی نیستن تا توش بشه برهان جاری کرد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، پاسخ این پرسش واضح هست. این سوال اینه، آیا ادراکات اعتباری هم رابطه تولیدی دارن؟ تولیدی یعنی این، یعنی میشه با قیاس و استدلال از یکی به دیگری رسید؟ ایشون میگه پاسخ این پرسش واضحه، زیرا چنان که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با دیگر یکدیگر مرتبطند، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است و از این رو ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق دیگری را برای خیش معلوم سازد. ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است و هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. خیلی مهمه، مفهوم اعتباری A با مفهوم اعتباری B اینا با هم رابطه واقعی ندارن که بشه از همدیگه نتیجه گیریشون کرد و لحاظه زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست و به اعتبار دیگر، به عبارت دیگر که با اصطلاح منطق نزدیکتر است، ما نمیتوانیم با دلیلی که اجزا آن را حقایق تشکیل دادن یک مدعای اعتباری اثبات کنیم و نیز نمیتوانیم با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده حقیقتی را ثابت کنیم و هم نمیتوانیم از مقدمات اعتباری تشکیل برهان داده یک امر اعتباری نتیجه بگیریم. چرا؟ چون امر اعتباری ایزوله است، با بی و سی و دی رابطه نداره. بی و سی و دی اگه واقعی با هم در ارتباطن، اما به ای در ارتباط نیستن که اعتباریه. بی هم اگه اعتباریه باز ایزوله است، نه با ای در ارتباطه و نه با این پایینیا. لذا از امر اعتباری نمیشه امر اعتباری نتیجه گرفت. لذا شما از این که پشت چراغ قرمز باید ایستاد نمیتونی نتیجه بگیری که پشت چراغ سبز باید ایستاد یا نباید ایستاد. باید برگردی به قانونگذار ببینی او چی گفته، چون اینها رو اصلا بر اساس واقعیات عالم به هم وصل نکرده. لذا یه سوال اساسی اینجا پیش میاد که پس منطق کشف در اعتباریات چیست؟ این چطور؟ پاسخ این دیگه کار علم اصوله، اونجا ما باید بحث بکنه. یه علمی شبیه به اصول، نه صرفا اصول فقه، یعنی علمی که داره اعتباریات رو و فضاهایی که عرف در محیط اعتباری به وجود آوردن رو بحث میکنه. ما یه دو سه جلسه در این باب توی درس اصول فقه یکی دو سال پیشمون بحث کردیم، اگر فراموش نکنم یادم بیاری توی گروه میذارم. سه جلسه در مورد اعتباریات مفصل از منظر علامه، چیه، از کجا به وجود میاد، ربطی داره به حقایق نداره، فلان، یه بحثی کردیم. این عبارت هم که شهید متحری عرض کردم حتما بخوانید. خب بعد از مظفر، خب اونجا مشهورات رو میفرماد، مشهورات رو کامل از یقینیات جدا میکنه. لذا بعدن خواهیم گفت که مشهورات هرگز در برهان نمیتونن وارد بشن مثل بقیه مبادی عقیزه و فقط یقینیاتن که وارد برهان میشن. بعدشون میفرماد خود شهرت چون امر معلولی عوامل مختلفی داره، یا عاملش عقل عملیه، یا خلقیات، یا انفعالیات، یا عادیات، یا استقراییات و اینها که نکات مختلف اینجا. فقط یه نکته ای، ایشون در تأدیبات صلاحیه میفرماد اونی که به ما حکم میده در حوزه تأدیبات صلاحیه، یعنی مشهورات به معنی الاخص اصلی مثل العدل و حسن و الظلم و قبیحون، عقل عملیه. یه نکته بعد اینجا بدون آقای مظفرم اشاره کرده، انسان یه عقل داره، اما این عقل در حالات مختلف مدرکات مختلفی داره. بعضی مدرکات این عقل حقیقی هن، بعضی مدرکاتش اعتباریه. به این مدرکات میگن عقل عملی، به این میگن عقل نظری. نه اینکه انسان دو تا قوه عقل در وجود خودش داشته باشه، که این ادراکه چطور پیش میاد باز علامه طباطبایی مفصل توضیح داده. خب بر این اساس من قبل از اینکه برسم به اون تقسیم نهایی یه مرور خیلی اجمالی چون بقیه مواد عقیسه خیلی محل بحث ما نیستن، اجمالا فقط یه مروری بر اونها یه لحظه من داشته باشم اگر بتونم شیر کنم صفم رو. بله، غیر از یقینیات و مشروعات آقای مظفر یکی از مظنونات بحث میکنه که مظنونات همون قضایایی هستن که آقای مظفر میفرماد احتمال مضمون شما بیشتر از احتمال عدم مضمونش میدیم که مظنونات هستن، لذا اصطلاحات دیگر میذاره که بعد میاد سراغ مشهورات. مشهورات رو هم که حالا عرض کردیم اجمالا. بعد از مشهورات ایشون در مورد بله وهمیات بحث میکنه. وهمیات هم ایشون میفهماد یه سری قضایای کاذبی هن که وهم انسان میاد ایجادشون میکنه، حتی زمانی که عقل باور نداره به یه قضیه و رد میکنه، وهم ما میاد یه تصدیقاتی بر ما ایجاد میکنه. مثل اینکه یه مرده کنارشیم، یک عقل ما میگه که این تکون امکان نداره بخوره، هیچ امکان نداره که درش خلاصه حرکت و هیچ تکونی پیش بیاد، اما وهم ما میاد از اون صورت خدمت شما که عرض بکنم این میت یه ترس و خوفی ایجاد میکنه که اون ترس و خوف مثلا باعث بفرمایید چیز بشه، باعث بشه که ما از او بترسیم و واقعا ما بر اساسون عمل میکنیم و که انده باور میکنیم. اینم وهمیات که بعدا ایشون توضیح میده که وهمیات در عقل که مشکل سازه، در حس میتونه مشکل ساز نباشه. مسلمات قضایایی یعنی که مسلمه، یا بین دو نفرن یا بین یه جمعی هن. یه بین جمعی هن. یعنی مسلمات عامه به قول آقای مظفر که یه جمهوری بهش معتقدن یا یه دینی بهش معتقدن یا یه مجموعه‌ای که بهش میگن مسلمات عامه. البته اینجا یه توضیح میده ایشون که اگه مسلماتو فقط کسی از باب گفتگو بحث و جدل بپذیره بهش میگن مصادرات. اینا مسلماتی که بعداً توی باب جدل خیلی به دردمون میخوره. بعدیش مقبولات که بعداً تو خطابه به درد میخوره. مقبولات قضایایی هستن که به خاطر اعتماد به غیر ما باور میکنیم، به خاطر اینکه انسان بزرگ معنویه یا یک انسان دینیه یا یک انسان هر کی. اینها مقبولات هستن که البته خود بیان اینها میتونه قبولش یقینی هم بشه ها. خیلی از باب مقبول بودن قبول دارن، بعضی از باب یقینی بودن. ببینید دوستان، بعضی مطالب رو میشود هم علم یقینی بهش پیدا کرد، جز یقینیات بشه، هم امکان داره جز مشهورات بشه، هم امکان داره جز مقبولات بشه، هر کدوم از یه حیث جدایی. پس اگر ما اینجا مثلا میگیم فلان مطلب رو پذیرفتن از امام یا مرجع یا هر کسی جز مقبولاته، معنیش نیست که جز یقینیات نمیتونه بشه. مشبهات قضایایی هستند که شبیه به یقینیاتن اما در واقع یقینی نیستن، که اینو در باب مغالطات میخونیم. مثل قضایایی که شبیه به قضایای حقن در حالی که حق نیستن، مثل استدلالهایی که درش مشترک لفظی استفاده میشون امثال اینها. مخیلات هم قضایایی هستن که خدمت شما که عرض بکنم صرفا از ناحیه انفعالات و انفعالات نفسانی و قوه خدمت شما که عرض بکنم تخیل انسان صادر شده و بعدا در صناعت شعر ازش استفاده میشه. خب اینها هم صناعات مختلف رو سازمان میدن. خدمت شما که عرض بکنم در پایان این بحث های مظفر یه تقسیمی میکنه اینجا مبادی عقیسه رو و میفرماد که چی؟ میفرماد مبادی عقیسه پنجتان، ببخشید بفرمایید صناعات خمس پنج تا هستن، یا صناعات خمس کلن مفید یقین و تصدیق نیست، مفید ببخشید تصدیق نیستن که میشن شعر، یا مفید تصدیق هستن یعنی از مرحله شک بالاترن، یعنی یا ظنی هن یا یقینی هن. اگه اینطوری باشن یا صرفاً مفید تصدیق غیر جازمن، یعنی تصدیق ظنی که میره توی مسئله خطابه که مسئلهش فقط اقناعیه، یا مفید تصدیق جازمن. اگه مفید تصدیق جازمن یا توش این لحاظ نمیشه که مطلب حق باشه، یعنی فقط سکوت خصم مهمه، نه اینکه مطلب حق باشه که میشه جدل، یا او کسی که داره استدلال میکنه اینو از این باب استدلال میکنه که حق همینه. اگه این طور باشه یا واقعا حق نیست که میشه مغالطه، یعنی غیر حق شبیه به حق، یا واقعا حق که میشود باب برهان که بحث بعدی ما در همین باب هست که انشاءالله میرسه. این هم یه نگاه کلیه به مسئله خدمت شما که عرض بکنم مبادی عقیسه بود. ما انشاءالله اگر خدا توفیق بده توی قدم بعدیمون انشاءالله باب برهان رو هم و اساسی که اون وجود داره و نسبتی که با علیت داره، خیلی هم مهمه، رو اونم بحث میکنیم تا یک طور دیگه مسئله منطق رو گفتگوهاش رو انجام داده باشیم. انشاءالله خدا به شما سلامتی و توفیق بده. اگه سوالی هست در خدمت بزرگواران هستم، اگر هم سوالی نیست که التماس دعا از همه سروران بزرگوار داریم. سلامت باشید ان شاء الله الرحمن، سلامت باشید. باز هم اگر سوالی هست از اول بحث، وسط بحث، جلسات اول اینا، حتما توی این گروه منطق که گروه کلاسمون هست حتما اونجا بفرمایید. اگه سوالات دیگری هم وجود داره که ان شاء الله بتونیم استفاده بکنیم، این پاورپوینت جلسات رو هم پی دی افش و خودش رو هم در گروه بنده قرار دادم، میتونید انشالله استفاده بفرمایید. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، صوت جلساتی که چند بار عرض کردیم دیگه، به همون ادمین دوره ها پیام بدید که تو گروه پیام میذارن، صوتو براتون میفرستن از جلسه اول تا امروز براتون میفرستن، انشالله مشکلی نیست. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.